بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و خاندان طیبین و طاهرینش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم. با مجله دیگر از مجله علوم انسانی زاویه از شبکه 4 سیما در محضر شما هستیم. عرض و محضر شما اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. شب تولد حضرت علی اکبر و نزدیک هستیم به میلاد با سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم خدمتون. امروز سال روز درگذشت متفکر بزرگ دکتر شریعتی هم بوده. به همین مناسبت امروز زاویه بنا داره به یکی از پروژه های فکری دکتر شریعتی بپردازه و واکاوی بکنه و حضور مبارک شما عرض کنم که ببینه نسبت امروز ما با یکی از پروژه های فکری دکتر شریعتی به روایت مرحوم شریعتی چه هست. ما و مدرنیته به روایت دکتر شریعتی موضوع امشب ما هست که در محضر مهمانان عزیز پیگیری میکنیم. اجازه بفرمایید که میان برنامه رو ببینیم. از باب اینکه مهمانان عزیز در استودیو حضور دارن بنده اطاله کلام نکنم، یک مقدمه کوتاه و بعد سرمقاله و در محضر شما باشیم که خیلی سریع گفتگوی خوبی رو انشالله پیگیری بکنیم در محضر مهمانان. مهمانان رو هم خدمتتون معرفی میکنم. در خدمت شما.
به ریخت رسمی این بنا نگاه نکنید. روزگاری لابد دری پوشیده تر داشته و شبی نیمه شبی صاحبش با تنی خسته و لبهایی تناس بسته از احتمالاً ارشاد پرهیاهو باز میگشته تا در کنج خلوت و خاموش خانه با خود به تنهایی گفتگو کند.
یک دو نفس مانده به خیابان فاطمی تهران از جمالزاده، کوچه ایست و خانه ای که زمانی سکوتگاه یک روح ناآرام بود. علی شریعتی.
شریعتی روزهای علی اکبر خانیش را در آپارتمانی روبروی حسینیه ارشاد می گذراند. روزها به کار سخن راندن و خطاب دادن و آتش به جانها کشیدن و شبها در همان آپارتمان به کار تنهایی های عظیم روحی رسیدن. سال 52 بوده است که همسر ارجمندش دکتر پوران شریعت رضوی خانه خیابان جمالزاده را می‌خرد، به خیال آن که عصرهای گرم تابستان تهران را با علی و فرزندانشان در حیات آن به شادی به سر آورند.
اما گوش تیز استبداد به صدای پای شریعتی بود. او را به بند کشان و تا آخرین روز اسفند 53 18 ماه یا همان 600 شب مشهور در حبس مجرد نگاه داشت.
خانه در خرداد ماه 1352 توسط پوران شریعت رضوی خریداری میشه به قیمت 350 هزار تومان. اون موقع خانه مشهد به قیمت 180 هزار تومان فروخته میشه و بعد از امتحانای پایان سال تحصیلی فرزندانشون به اینجا در اول تیر ماه اسباب کشی میکنن.
سهم شریعتی از سکونت در این خانه زیاد نبود.
سالهای اقامت دکتر در این منزل تا زمان هجرتشون به لندن هست.
از همین زمان بود که شریعتی کفشهایش را جفت کرد، بالهایش را گشود و از لب بام زندگی پرید. اما خانهش ماند و اکنون موزهی است حامل یادگارهای او. لباس های مانده از اوست.
بر این مبل های خالی روزگاری خیال سرکش یک روشنفکر آتش مزاج تکیه می کرده تا در خلسه نغمات ناب موسیقی احتمالاً باخ و بتهوون غرق شود و روی همین بستر پرچین و نقش می نشسته تا قلمش تنوره بکشد و نهری از کلمات مذاب روی خطوط دفترهای سبز و خاکستریش جاری شود.
هر آنچه در مخاطبهای آشنا می خوانید در همین اتاق پر کتاب به قلم در آمده است.
دکتر در زندگی نوشتشون کل زندگیشون رو به 5 دوره تقسیم میکنن. در این دوره ها، در این قاب هایی که مشاهده میکنیم، ما دوره های زندگی ایشون رو، دوره اول، دوره دوم، دوره سوم زندگیشون رو از دانشگاه تا ارشاد تعریف میکنن، یعنی فاصله 1343 تا 1351 و دوره چهارمشون 1352 تا 1356 و این هم دوره پنجم پس از شریعتی.
باقی همه مانده های علی شریعتی است. از رادیو ضبط دوربین، رادیو، شطرنج دستساز با خمیر نان در دوران زندان، و عکس هایی سراسر خاطره.
خانه شریعتی را سال 77 خریدند و سال 82 بازسازی کردند و سال 86 به عنوان خانه موزه افتتاح کردند و همگی به همت شهرداران تهران، از مرتضی علویری تا محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف.
علی شریعتی در این خانه اندکی بیش از 4 سال زیست و کمی کمتر از 40 سال است که صندلی‌اش هنوز خالی و خسته غبار گرفته است.
میشل فوکو، متفکر و فیلسوف سرشناس فرانسوی که در خلال وقایع قبل از انقلاب ایران یکی دوباری به ایران آمده بود و اون کتاب معروف ایرانی ها چه رویایی در سر دارن از مجموعه مقالات او در لومون چاپ شد و مطالب جالبی هم داره، قائل به این که شریعتی حاضر نادیدنیه و غایب همیشه حاضر. این تعبیر به این معنا هست که جنس متفکرین به طور کلی در تمام ادوار و اطوار زمان، هرچند پروژه های فکری اونها در بعضی از موارد از گرمی و تراوت ظاهری و مسئله روز بودن جامعه گذشته باشه، اما به دلیل چارچوب فکری و ادبیات کلی و اصول موضوعی که مطرح میکنن همچنان ساری و جاریه. درباره شریعتی هم همین قاعده کلی جاری و ساریه که همچنان تفکر شریعتی و آثار شریعتی بین نسل سوم انقلابی ما وجود داره و باید درباره ابعاد مختلف فکر او، همچنان که ما درباره شهید مطهری یا افراد دیگر از متفکرین، روشنفکران، روشنفکران دینی صحبت میکنیم، واکاوی بشه. در این برنامه بنا داریم در باب ما و مدرنیته، یعنی ایران امروز، رابطه ما و مدرنیته، از پنجره نگاه شریعتی با شما صحبت بکنیم و در محضر دو مهمان بزرگوار باشیم. قبل از اون یک گفتگوی دانشجویی رو که در باب رویکردهای دکتر شریعتی دوستان ما زحمت کشیدن و تهیه کردن ببینید، بعد من سوالات رو محضرتون تقدیم بکنم و بعد در محضر اساتید بشیم. سوال پیامکی برنامه رو من بخونم که دوستان ما از الان میتونن هم تو سایت نظر بدن، مناظره آنلاین در سایت فعال، همینطور به صورت پیامکی این سه گزینه یا تشریحی نظراتشون رو ارائه بدن. به نظر شما آنچه از منظومه فکری دکتر شریعتی استنباط میشود بیشتر دعوت به پذیرش مدرنیته است، نقد و اصلاح مدرنیته است یا تقابل مدرنیته؟ آنچه از منظومه فکری دکتر شریعتی استنباط میشود دعوت به مدرنیته، نقد و اصلاح مدرنیته یا تقابل با مدرنیته است؟ هم میتونید یکی از این سه گزینه رو برای ما انتخاب کنید بفرستید، هم تشریحی نظراتتون بدید، هم در باب موضوع برنامه، هم در رابطه با سوال برنامه. مناظره آنلاین هم که در سایت موجوده، دوستان همین الان میتونن نظراتشون رو ارائه بدن تا از محضر اساتید سوالاتی که مد نظرشون هست بپرسیم. 24 ساعت آینده متن مناظره ما هم در سایت موجود هست و میتونید مراجعه بکنید و نظراتتون رو بذارید. این میان برنامه رو ببینیم، در محضر شما هستیم.
من فکر میکنم جناب آقای مرحوم شریعتی اولین متفکر و اولین روشنفکری بودن که میون اهل علم و دانشگاهی و مردم عامه پل زدن.
دغدغه اصلی که دکتر شریعتی داشت بحث انحطاط تمدن اسلامی بود. ایشون چون یک مصلح اجتماعی خودش رو میدونست دیگه. اگر ما در صدد اصلاح هستیم، اصلاح جامعه هستیم، آیا باید تمام عناصر رو اگر می‌خوایم به قول معروف جذابیت ایجاد بکنیم، اگه مخاطب جذب کنیم، صرفاً میتونیم با نقد و تخریب اونها به قول معروف تمدن جدید رو ایجاد بکنیم؟
حالا شما میگین تخریب، برای من خیلی عجیبه. مثلا این احیا به صورت نقد برش هست، برای اینکه به این احیا برسیم، این به قول معروف این سنت احیا بشه بعد نقادی بشه. حالا این نقادی رو شما کجا تخریب می‌بینید؟
مهمترین مسئله شریعتی تقابل سنت و مدرنیته است و منفعل شدن جامعه. حالا در واقع از ویژگی‌های متفکر اینه که اصلا در واقع راه حل سرراستی ارائه نمیده، واقعا بیشتر نقد میکنه. یه جورایی در واقع شریعتی یه دعوتیه، دعوت میکنه از ما که بیایم در واقع به یه راه سومی فکر کنیم که مثلا هم نقاط قوت سنت و مدرنیته رو داشته باشه و نقاط ضعفش رو نداشته باشه.
مسئله تقابل سنت و مدرنیته که میفرمایین ادبیاتی هستش که بعد از شریعتی، یعنی دهه 60 و 70 تازه ایجاد شده. زمانی که ایشون مطرح میکنن مشابه اقبال بحث دعوت به خیشتن رو مطرح میکنه.
انتقاد رو ایشون شروع میکنه، ساختار شکستن رو شروع میکنه، از دین انتقاد میکنه، از به قول شما فلسفه انتقاد میکنه که به نظر من این دقیقاً خطرناکترین جایی بود که ایشون وارد شد. و مهم اینه شما وقتی ساختار رو شکوندی چجوری میخوای دوباره ساختار رو بنا کنی؟ این مسئله اینه که ایشون فاقد نگاه فلسفیه و همین فقدان نگاه فلسفی باعث میشه ایشون نتونه دوباره اون چارچوب ها بچوبه.
تو من فکر می‌کنم شریعتی یه نگاه فرافلسفی داره. اون میگه که در واقع بیش از این که اصلا بره سراغ فلسفه‌های اکزیستانس، میره سراغ ابوذر. اون میگه ما به کسی احتیاج داریم، به مکتبی احتیاج داریم، به اون بخش از اسلام احتیاج داریم که در واقع جامعه رو از این حالت انفعال خارج بکنه. اون بخشی که جامعه رو از حالت انفعال خارج می‌کنه فلسفه اسلامی نیست، عرفان اسلامی هم نیست. در واقع اون چیزی که در ابوذر محقق شده.
ما از اینکه بحث‌های آکادمیک دانشگاهی بکنیم آیا نتیجه می‌گیریم؟ صحبت اینه که دکتر رو به نظر من، یعنی جامعه ما، عموم جامعه ما به این نیاز داره که دکتر بیشتر یک شخصیت متفکر کاربردی بشه.
میگید که شریعتی هدفش یک برانگیختن اجتماع بود که به نظر من موفق بود تو قضیه که تو انقلاب اسلامی کرد، آدم خیلی مؤثر بود، خیلی مؤثر بود شریعت. اما یه چیزی که هست اینه که آیا خود شریعتی تو آثارش در مورد ساختار حکومت جایگزین چیزی داره؟
دکتر اومدش تغییر می وجود بیاره و اساساً هم منظورش این بود که با ابزارهای دینی علمی، حالا چه از سنت گرفته چه از مدرنیته، ما را از اینجا ورداره ببره بذاره اینجا و این اتفاق نیفتاده.
من میخوام بگم جنس نگاه دکتر شریعتی، نظر دکتر شریعتی، این جنس الان کاربرد پیدا کرده. اتفاقا
تکرار میکنم، هم مقام دکتر و امثال دکتر این بود که ما را از نقطه ب آب نقطه ب برسونه و این اتفاق نیفتاده.
من با پاسخهای شریعتی به سوالهای زمانش کاری ندارم، خیلی از پاسخهاشم ایراد داره. من با نوع نگاه شریعتی میخواد از سنت خودش عبور کنه. حرف جنس نظرش. ببینید پاسخهای شریعتی آنچنان خیلی چیز دلچسب نیست، نگاهشون به فلسفه دلچسب نیست، نگاهشون به عرفان دلچسب نیست.
من یه آسیبی که میبینم در مورد شخصیت شریعتی وجود داره اینه که دوستان صرفا نمیرسن به این منظومه فکری، یعنی انواع مختلف از صحبت های کرد.
ویژگی نقطه قوت شد.
خب نه، حالا میخوایم این ویژگی خود، این ویژگی
جامعه ما دچار یه نوع ثانویتی شده. یه سری آدم ها میخوان برن دنبال سنت، یه سری آدم ها میخوان برن دنبال مدرنیته. شریعتی میگه بیایید با هم فکر کنیم ببینم راه سومی هم چی هست. شما بیبرید آقا راه سومو بیار. خب میگه منم نمیدونم.
در دو مورد دارم احساس میکنم به دکتر جفا میشه. یکی این که میگین دکتر منظومه فکری ارائه نمیده، جواب نمیخواد بده، فقط میخواد دعوت بکنه، اینجوری نیست. اتفاقا دکتر وقتی از دین صحبت میکنه، وقتی میگه دین رو من میخوام چیز بکنم، ایدئولوژی رو مطرح میکنه. اناس میگم تو خود همون بحث تاریخ تمدنش 7 عنصر برای جهان بینی ذکر میکنه، اتفاقا در پی این هستش که یک منظومه و پاسخ بده. و اینکه شما هم میگین دایی تغییر نداشت، اتفاقا چرا به عنوان یک مصلح اجتماعی کاملا دایی تغییر اجتماعی داشت؟
شاید پارادایم فکری نداره.
ویژگی روشن فکر اینه که پارادایم فکری نداره. ویژگی روشن فکر اینه که فقط سوال میکنه.
آیا شریعتی در تقابل بین سنت، مدرنیته، پست مدرنیسم، مدرنیته رو انتخاب میکرد؟ آیا شریعتی منتقد مدرنیته بود؟ آیا شریعتی با نگاه بومی به برای نقد مدرنیته میپرداخت؟ آیا شریعتی راه حل برون رفت از بسیاری از مشکلات جامعه رو در زمان خودش و جنس فکرش برای امروز ما سوق به سمت مدرنیته میدونه؟ آیا اساساً شریعتی درک صحیح و منسجمی از مدرنیته داره؟ آیا در چارچوب نظام فکر شریعتی میتونیم آنچنان که وقتی سوسیالیسم رو در ادبیاتش پیگیری میکنیم، اگزیستانسیالیسم رو در ادبیاتش پیگیری میکنیم، به یک جواب و یک منظومه فکری منسجم میرسیم، در باب مدرنیته هم به همین جواب و منظومه فکری منسجم برسیم؟ اینها سوالاتی هست که در باب رویکرد دکتر شریعتی به مدرنیته و مواجهش با مدرنیته برای امروز ما بسیار مهم هست، که از دستگاه فکری شریعتی چه چیزی میتوان استخراج کرد در تقابل با مدرنیته که درد امروز ما بخوره. آیا بسامد کلماتی که شریعتی در ادبیاتش به کار میبره در چارچوب نظام فکریش، بسامدش ما رو در نهایت میرسونه به مدرنیته یا سنت یا پست مدرنیسم؟ برخی از سوالاتی هست که انشالله در محضر اساتید محترم چند تا از این سوالا رو به خاطر مجال کمی که داریم پیگیری میکنیم. ما ماه مبارک رمضان هم برنامه نداریم به دلیل اینکه برنامه‌های مناسبتی هست. البته برنامه‌های ما هم گفتگو محور هست، فکر نکنم رمقی هم برای ما و مهمانان بمونه که بخوایم این جنس بحث‌ها رو مطرح بکنیم. انشالله محضر شما هستیم بعد از ماه مبارک رمضان. البته قبل از ماه مبارک یکی دو برنامه داریم، سعی می‌کنیم سهم حوزه‌های علمیه در باب علوم انسانی یکی از موضوعات اصلیمون باشه که در محضر مهمانان بحثی رو خدمت شما تقدیم کنیم. سرمقاله رو بشنویم با هم، در خدمت مهمانان باشیم.
ما و مدرنیته به روایت شریعتی.
علی شریعتی هنوز 44 سالگی عمر را پر نکرده بود که 29 خرداد 56 فرا رسید و پیمانه اش را پر کرد و برگ زندگانیش زرد شد و روی سنگ فرش جهان خاکی افتاد.
اما اگر عمرش از اصل افتاد، نام و تأثیرش از اصل نیفتاد. با جغرافیای عالم ایرانی وداع کرد، اما با تاریخ فکر ایران نه. از فیزیک سرزمین پارس محو شد، اما از متافیزیک روح ایرانیان نه. شریعتی خوب بود یا بد، سطحی بود یا عمیق، مفید بود یا مضر، هنوز برای جامعه ایرانی یک مسئله است و هنوز با جهان فکر ایرانیان نسبت برقرار می کند، اما از آن که این نسبت به نفی و سلب باشد یا به قبول و ایجاب.
بیراه نگفتند که شریعتی تفکری آلبومی داشته است، نظامی از اندیشه و افکار که حوزه‌های گوناگونی را پوشش می‌دهد. او خود آلبوم تفکراتش را ذیل سه مفهوم اسلامیات، اجتماعیات و کبیریات فصل بندی کرده است. در این فصول سگانه منظومه‌ای از مهمترین مسائل فکری جامعه ایرانی آمده است که مفهوم مدرنیته، تجدد و غرب یکی از پربسامدترین مفاهیم است.
به واقعیت میتوان حکم کرد که این مفهوم هنوز هم از زمره مسئله های تعیین کننده در قاموس فکری جامعه ایرانی است. علی شریعتی در باب مدرنیته و مفاهیم تبعی آن به کرات و به لهجه های گوناگون سخن گفته است. گاه برخی از تحلیلگران آراء او را در باب مدرنیته و غرب توأم با تعارض و ناسازگاری یافتند،
به گفته ایشان شریعتی در پاره ای موارد تمدن جدید غرب را بربریت به شمار آورده، ولی در پاره دیگر از موارد به مدرنیته به چشم بلوغ نهال آزادی، آگاهی و فردیت فلسفی نگریسته است. با این همه بازخوانی های شکل گرفته از نظریات شریعتی در باب مدرنیته و غرب را میتوان احتمالاً ذیل سه دسته عمومی جای داد. دسته یکم از آن کسانی است که شریعتی را اصالتاً یک متفکر بومیگرا به شمار می‌آورند که در برابر حوزه هژمونیک مدرنیته شورش کرد و پیشتاز مقاومت فرهنگی مقابل غرب بود. دستاویز عمده این تحلیلگران نظریه بازگشت به خیش شریعتی است.
دسته دوم را کسانی شکل می‌دهند که در پروژه شریعتی نوعی هدایت جامعه ایران به سمت تجدد و عبور از گفتمان سنت می‌بینند. طبق رأی این دسته از تحلیلگران، شریعتی همچون همه یا غالب روشنفکران ایرانی قوام یافته در دیگ گفتمان تجدد بود و لذا در یک جمع جبری از آرائش عناصر مدرن بر عناصر سنت چیرگی دارد.
دسته سوم اما میراث فکری شریعتی را در افقی فراتر، فربهتر و فراگیرتر از هم سنت و هم تجدد می‌یابند و در الگوی فکر او رگه‌های غنی شده ای از یک سنتز تازه سراغ می‌گیرند که نه سنت است نه تجدد، یا هم سنت است هم تجدد.
اکنون با علم و اقرار به این که مسئله مدرنیته، غرب و تجدد هنوز هم از اصلی ترین مسائل فکری جامعه ایرانی است، می توانیم پرسش های شریعتی شناسانه را پیش روی میهمانان و مخاطبان زاویه گذاشت.
اول اینکه درک و دریافت شریعتی از مدرنیته چقدر دقیق، غیر رمانتیک و غیر تقلیل گرایانه بود.
دوم اینکه رویکرد شریعتی به مدرنیته چقدر واجد انسجام و سازگاری درونی بود یا با تعارضات درونی توأم بود.
سوم اینکه به مدرنیته رویکرد هویتی داشت یا رهیافت تمدنی.
چهارم اینکه آیا میتوان تعلق شریعتی به مدرنیته را تعلقی از جنس متفکران مکتب فرانکفورت دانست یا نه.
پنجم اینکه آیا شریعتی در نقد توأمان سنت و تجدد به برساخته، نوساخته یا سنتزی تازه دست یافته یا نه؟
و بالاخره ششم این که آیا تفکر ایران امروز میتواند با روایت علی شریعتی از سنت، مدرنیته یا حتی پست مدرنیسم نسبتی سودآور و معنادار برقرار کند یا نه؟
عرض کنم به محضر شما که در خدمت اساتید محترم هستیم. در سوی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خسرو پناه، استاد فلسفه حوزه و دانشگاه و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. عرض ادب و سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر. ان شاءالله در خدمتتون هستیم. که
خیلی خوش آمدید. ان شاءالله که بحث خوبی داشته باشیم. در سوی دیگه هم جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خیلی خوش آمدید.
محبت خدمت شما و خدمت مهمان عزیز برنامه و شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکر از تشریف فرماییتون. تشکر میکنم و سوال اول رو مطرح میکنم که آیا با توجه به سرمقاله و مجموعه سوالات و و نکاتی که از ابتدای برنامه محبت کردید، تحمل کردید، مطرح کردیم خدمت بینندگان محترم، دستگاه فکری شریعتی برای جامعه امروز ما، جامعه امروز ایران با توجه به شرایط امروز و به قول خود شریعتی جغرافیا و تاریخ امروز ما، میتونه در باب مدرنیته راه حلی رو ارائه بده؟ چه حضور مدرنیته، نقد مدرنیته، آسیب شناسی مدرنیته یا سوق دادن جامعه به سمت مدرنیته، دستگاه فکری شریعتی چنین راه حل برون رفتی رو ارائه میده یا خیر؟
ببینید، به نظر من خب این سوال ابهام زیاد داره. یکی از ابهام ها در مورد اینکه خود شریعتی وقتی میگیم چی میفهمیم. شریعتی یک متفکره. هر متفکری در واقع میتونیم بگیم که تفکرش از عناصر چهارگانه تشکیل شده. یکی مبانی فکریشه، به اصطلاح فاندیشناشه، و یکیش آموزه هاست، اینستراکشن، و یکی متد تفکرشه، و یکی بصیرت های بنیادینی که داره. وقتی از در مورد اندیشه های یک متفکر صحبت میکنیم، گاه مجموعه آرا و اندیشه هاشو مد نظر داریم، عموما در مورد آموزه هاش بحث میکنم. من میخوام بگم وقتی میگم شریعتی، به اعتقاد من لاقل آنچه که من میفهمم و در این بحث میخوام ازش دفاع کنم، بصیرت های بنیادی نیست که در شریعتی وجود داره. در واقع من میخوام از شاهراهای اصلی تفکر او سخن بگم و احیانا دفاع بکنم، و نه در مورد کوچه بس کوچه ها. بحث در مورد کوچه بس کوچه ها میشه به اصطلاح الی ماشاءالله ادامه داشته باشه. نکته دیگه، من میگم شریعتی و نه شریعتیسم، بین این دوتا خیلی تفاوته. شریعتیسم در واقع تکرارگویی آموزه هاست، در حالی که با یک متفکر میتوان از منظر دیگه‌ای هم برخورد داشت. ببینید، ما میتوانیم مثلا با تقسیم قضایا با در کانت مخالف باشیم، میتونیم وجود احکام تألیفی متقدم رو نپذیریم، میتونیم با فهم کانت از ریاضیات به منزله احکام تألیفی متقدم مخالف باشیم، اما با کانت یک اتفاق بزرگ افتاده، یک اینسایت، یک بصیرت بنیادین با کانت شکل میگیره که او از فرهنگ جدید در واقع نازدودنی است و تفکر غربی رو به دوره ما قبل کانتی و ما بعد کانتی میشه تقسیم کرد. در اندیشه متفکران بزرگ اینسایت‌هایی وجود داره، گرچه میشه در نکات مثال فرعی باهاش چالش کرد. در اندیشه شریعتی به اعتقاد من یک بصیرت بنیادین وجود داره و همین بصیرت بنیادینه که او رو معلم تفکر آینده ما میکنه. شریعتی فقط معلم انقلاب ما نبود، شریعتی به اعتقاد من با زمان ما و زمانه ما و جامعه ما بسیار بسیار فاصله داره، و از منظری که من نگاه میکنم شریعتی معلم تفکر آینده هست. اگر بخوام این رو توضیح بدم، به اعتقاد من ما اسیر دو جریان فکری عمده در جامعهمون هستیم، دو جریانی که با هم تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک هم دارن. یک، نوگرایان، نوگرایانی که شیفته عقلانیت مدرن و همه دستاوردهای او هستن. این گروه در واقع در فضای غرب زیست میکنه، در فضای عقلانیت مدرن زیست میکنه، اما یک موضع ضد سنت داره، یعنی بر اساس جهانبینی و ارزش‌های عصر روشنگری یک موضع ضد سنت داره. لذا مواجهه این جریان با سنت تاریخی ما بسیار توتالیتره، یعنی نظام معرفتی حاصل از عقلانیت مدرن رو میخواد به سنت تاریخی ما تحمیل کنه. در این صورت سنت تاریخی رو درک نمیکنه و سنت تاریخی میمیره، معاصر تاریخی ما با غلبه عقلانیت مدرن میمیره. در گروه دوم سنتگرایان ما هستند، در یک معنای کلی کلمه، نه در معنای فنی و خاص کلمه. سنتگرایان ما هم در واقع چون در عالم سنت زندگی میکنن، از مواجهه مناسب با عقلانیت مدرن در واقع ناتوانن. اینها هم در واقع ناهمزمانن، از یک نوع تأخر تاریخی و تأخر زمانی در فهم عقلانیت مدرن و در مواجهه با زمان به اصطلاح دوران مدرن رنج میبرن. اینها میخوان هر آنچه که در دوران مدرن هست ببرن در ساختار عالم سنت. اینها هم به نحوی توتالیتر در واقع با عقلانیت مدرن مواجه میشن، در واقع میخوان با نظام معرفت شناسانه که متعلق به یک سنت تاریخی دیگری است، یعنی سنت تاریخی ما، در واقع این رو میخوان تحمیل بکنن به عقلانیت مدرنی که خود از یک نظام معرفت شناسانه و وجود شناسانه دیگری برخورداره. من از این جهت شریعتی رو معلم تفکر آینده ما میدونم و معتقدم که رهبری فکری آینده ایران از سنخ و جنس تفکر شریعتی است و نه سنخ نوگرایان و نه سنخ سنتگرایان. چرا؟ شریعتی در آثارش نحوه مواجهه پدیدارشناسانه رو با غرب و مدرنیته با ما نشون میده. نحوه مواجهه او نحوه مواجهه پدیدارشناسانه است تا حدود زیادی، یعنی مواجهه او با غرب نه سر شیفتگی و دلسپردگی تام و تمام
رمانتیک
و نه به هیچ وجه، و نه در واقع یک نگاه ضد سنت داره، و نه غرب رو به منزله در واقع از منظره سنتگرایی به منزله دشمن میبینه و میکوشه یک هویت کاذب، دروغین، تئولوژیک و ایدئولوژیک برای ما ایجاد بکنه. مایی که امروز به بخشی از جهان مدرن به اصطلاح تبدیل شدیم و در واقع مدرنیته و عقلانیت مدرن به بخشی از بخش اجتناب ناپذیر و نازدودنی هویت ما تبدیل شده.
میتونیم بگیم که از نظر شما دستگاه فکری شریعتی از سنت به معنای
توتالیترش و مدرنیته به معنای توتالیترش عبور کرده و یک نگاه پست مدرنیستی
تعبیر پست مدرن به کار نبرید حالا بنا به دلیل، ولی آنچه که شریعتی رو شریعتی میکنه تا حدودی سویه های
یا یک چارچوب فکری جدید برای مواجهه با این مقوله رو
مواجهه پدیدارشناسانه شریعتی آن چیزی است که شریعتی رو در آسمان تفکر ایران یگانه میکنه.
حالا این جنس همین مواجهه‌اش رو شما تبیین کنید برای ما تو فاز بعدی صحبت کنیم. این خروجی که از دستگاه فکری شریعتی بیرون میاد که نه مدرنیته است به اون معنا، نه سنت به این معنا و نه پست مدرن که شما ابا دارید بیان این واژه، چه دستگاه فکری آقای خسروپناه؟ آیا اولا که این نظر آقای عبدالکریمی رو قبول دارید یا نه، یعنی از دستگاه فکری شریعتی برای مواجهه با مدرنیته برای امروز ایران خروجی بیرون میاد، راه حل بیرون میاد یا نه؟ و اگر این رو قبول دارید، سوال بعدی من اینه که آیا شریعتی با مدرنیسم برخورد منطقی به معنای روشمند دارای یک چارچوب و انسجام فکری و در دستگاه فکری مشخص مثل خیلی از مقولاتی که باهاش یه برخورد منطقی و روشمند داره، آیا با مدرنیسم هم همین برخورد رو داره یا خیر؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تبریک عرض می‌کنم اعیاد شعبانیه رو و گرامی می‌دارم سال روز ارتحال روشن فکر متعهد جناب مرحوم شریعتی رو به بینندگان عزیز. اجازه بدید یه مقداری بحث رو یکی دو قدم عقب‌تر ببریم، چون به هر حال مهمه حالا که قرار به عنوان یکی از جلسات به تحلیل شریعتی به جای تمجید و تخریب او بازیم و تحلیل کنیم اندیشه او رو، اول دقیق ببینیم ایشو چی گفته و سخن او رو و دیدگاه او رو یکقدر روشن بکنیم. ببینیم مرحوم شریعتی بحثایی تحت عنوان تاریخ تمدن داره. از تاریخ تمدن وارد میشه تمدن‌های گذشته، تمدن مدرن غرب، تمدن دوره شکوفای اسلامی رو هم بیان میکنه و بعد به نقد، یعنی معرفی تمدن غرب و نقد تمدن غرب یا به تعبیری تجدد غرب میپردازه. نکته ای که خیلی مهمه بهش توجه کنیم اینه که شریعتی تجدد رو چی میدونه و تمدن رو چی تعریف کرده. خیلی ها بین این دو یه ترادفی قائلن و گمان میکنن جامعه متمدن است که متجدد است و هر جامعه‌ای که متجدد شد متمدن می شود. پس ای جوامع بشری، اول تجدد غرب رو بپذیرید تا متمدن بشوید و الا دیگه این جامعه منحطی خواهد بود. شریعتی این نگاه رو نداشت.
یعنی قائلید با مدرنیته یک نگاه،
حالا عرض میکنم هنوز آره هنوز زوده من این دعوی رو بکنم. بذارید من اول بگم ایشون مقصودش از تمدن چیه و تجدد چیه. ببینید تمدن رو که تعریف میکنه کاملا یک بار مثبت و معنای مثبتی به تعریف تمدن داره. میگه تمدن عبارت است از زمینه مساعد و باراوری که هر استعدادی در آن امکان شکوفا شدن آزادانه خیش را به دست می آورد. در واقع تمدن یک جامعه متمدن است که زمینه فعلیت بخشیدن استعدادها را آزادانه داشته باشد. این جامعه جامعه متمدنه. اما تجدد رو چی معنا میکنه؟ ایشون میگه تجدد عبارت است از تغییر سنت ها، مصرف های گوناگون زندگی مادی از کهنه به جدید. بعد میگه متجدد شدن یعنی شبیه اروپایی شدن. چقدر زیبا مفصل بحثی داره، من حالا شاید فرصت نکنم بخوام این ابعاد مختلف و صحبت هایشون رو توضیح بدم. ایشون وقتی از ویژگی های جامعه غربی و فرهنگ غرب مدرن و متجدد میخواد صحبت کنه، میگه 9 تا خصوصیت این فرهنگ غربی و متجدد داره. یکی اصالت قدرت، اصالت طبیعت، اصالت زندگی، نظم، اصالت مصرف، تحلیل عقلی همه چیز، اصالت جامعه، خودمحوری، اومانیزم. ببینید بعضی از اینا رو هم شریعتی میپذیره، بعضی رو هم نقد میکنه. اما یکی از ویژگی‌های مهمی که برای دنیای متجدد و تعریف تجدد ذکر می کند مصرف گرایی است. این که مرتب تولید بشود، مصرف بشود تا
تا درآمدهای تولید کننده بیشتر بشه، بعد مردم مصرف بیشتر پیدا کنن. و بعد میگه اروپا حالا به هر دلیلی که اگر فرصت شد بعدا صحبت میکنیم تونست به این مرحله برسه، بعد جوامع دیگر را هم مصرف زده و مصرفگرا کرد. خب پس بنابراین شریعتی با این ویژگی ها میخواد به مسئله تجدد و تمدن بپردازه. خب حالا یه تقسیم بندی جناب عبدالکریمی مطرح کردن، من با یه زاویه دید دیگری میخوام عرض کنم که از این جهت با نظر ایشون هم موافقم. در واقع اگه یه رویکرد کلی بخوایم به تجدد، یه تقسیم بندی کلی به تجدد داشته باشیم، بعضیا تجددگرا هستن، بعضیا تجدد ستیزن و بعضی تجددگزینن. من شریعتی رو جزو دسته سوم میدانم، یعنی شریعتی نه تجددگرا بود که در بس تمام مبانی و مؤلفه‌ها و دستاوردهای دنیای متجدد رو بپذیره، نه تجدد ستیز بود که کلن رد بکنه و بگه غرب یک پارچه رو تجزیه ناپذیره، بلکه تجدد گزین بود. اما تجدد گزینیش با رویکرد انتقادی بود، البته به سنت هم یه چنین نگاهی داشت. شریعتی تلاش میکرد بین سنت و تجدد جمع بکنه، اما سنت اصلاح شده با تجدد انتقادی، سنت اصلاح شده با تجدد انتقادی رو خواست جمع بکنه. با این توضیحی که دادم که حالا فرصت شد بعداً بحث خواهیم کرد، من به نظرم میرسه این رویکرد رو امام هم داشت، این رویکرد رو شهید مطهری هم داشت. یعنی از این جهت بین شریعتی و مطهری تفاوتی من نمیبینم در این جهت ها. حالا بله اسلام شناسی شریعتی با مطهری تفاوت داشت، حالا طبیعتاً غرب شناسیشون هم یه تفاوتایی داشت، اما این رویکرد کلان که غرب گزین بودن، یعنی یه نگاه اصلاح طلبانه نسبت به سنت داشتن، یه نگاه انتقادی نسبت به تجدد داشتن، از این جهت هر دو مشترک بودن. و الان هم ما در یه عصری زندگی میکنیم که به نظرم با این رویکرد باید پیش بریم،
گزینشی نگاه کنیم،
یعنی نگاه گزینشی انتقادی ولی مبتنی بر یک عقلانیتی. حالا اون بحث که خیلی مهمه که عقلانیت شریعتی چه بود، این عقبه فلسفی و فکری شریعتی نسبت به این رویکرد چی بود، اینو ان شاء الله درباره اش صحبت میکنیم.
من هم این که از آقای عبدالکریمی میخوام خواهش کنم اون رویکرد سومی که از شریعتی بیان میکنید اون رو برای ما توضیح بدید که شریعتی نه سنتگرا بود نه مدرنیست بود، چه بود شریعتی در نقد این دو، چه پروژه فکری رو ارائه میداد. بعد اگر که این جنس فکر آقای خسروپناه رو قبول دارید، شریعتی جنس فکرش و مواجهش با مدرنیته از جنس مکتب فرانکفورت بود، یعنی هابرماسی نگاه میکرد، عقلانیتش عقلانیت ارتباطی بود یا عقلانیتش عقلانیت ابزاری از جنس رشنالیته بود همچنان.
من یه گلایه بکنم، سوالها دائما میپره، قرار بود راجع به انسجام درونی فکر شریعتی من صحبت بکنم، مجددا رفتم روی حوزه دیگه. ببینید اون چیزی که در شریعتی مهمه و من اسمش رو میذارم رویکرد پدیدارشناسانه با غرب و همچنین با سنت تاریخی ما، اینه که شریعتی در واقع در بطن آثارش نشون میده که میپذیره که مدرنیته و سنت تاریخی ما برخوردار از دو نظام معرفتی و وجود شناسانه مختلف هستن. این به رسمیت شناختن این که مدرنیته و سنت تاریخی ما دو سنت تاریخی متفاوت هستن و دو نظام اپیستمیک متفاوت دارن و ما یکی رو نمیتوانیم به دیگری تقلیل بدیم یا یکی رو تحت ذیل دیگری قرار بدیم یا یک نظام اپیستمیک رو به نظام اپیستمیک دیگه به اصطلاح تحمیل بکنیم، این نکته است که در اندیشه شریعتی دیده میشه. و برخلاف رأی آقای دکتر خسروپناه، بزرگان دیگری که نام بردن من اعتقاد ندارم، یعنی در بزرگانی که نام بردن به اعتقاد من اونها میکوشن نظام معرفت شناسانه سنت تاریخی رو به عقل مدرن به اصطلاح تحمیل بکنن، اساسا به دلیل اینکه سنتگرایان ما فهم تاریخی از مسائل ندارن، اساسا عقل مدرن و عقل سنتی براشون مطرح نیست، یعنی چون اساسا نگاه تاریخی ندارن و به شدت مثل بقیه افرادی که در حوزه‌های علمی ما هستن عموما تحت تاثیر اسانسیالیسم ارسطویی هستن، در واقع نگاه تاریخی ندارن. اینکه در واقع این تمایز بین عقل مدرن و عقل سنتی نیازمند قبل از اون آشنایی با نگرش تاریخی است. یه نکته، من سوال رو راجع به انسجام کردید، ظاهرا رفتیم سر بحث دیگری.
نه، آیا سوال اون
تیکه آخر بحث شما در رابطه با این بود که شریعتی نه از جنس مدرنیسم ها بود
دقیقاً
به طور کامل توتالیتر، نه سنتگراهای توتالیتر، یه پروژه فکری سومی رو مطرح میکنه.
درسته،
ما می‌خواستیم این رو شما تبیین کنید.
ببینید، بذارید باز من در ارتباط با سوال
کردم مواجهش با این مقوله چی بود؟ چه دست پست مدرن بود؟ شما فرمودید نه نگیم پست مدرن، پس چی میتونیم ازش نام ببریم؟
ببینید
مکتب فرانکفورتی نمیتونیم بگیم چی.
ببینید
میتونیم؟
نگاه بکنید، هم واقعیت ها هم پدیدارها و هم اندیشه ها ذو ابعادن، دارای لایه های متعدد و متکثرن، بسیار سیالن، هم واقعیت ها و هم اندیشه ها. لذا ما صورت بندی های متعددی از پدیدارها میتونیم داشته باشیم، چرا که فرضاً من در مورد آقای معین‌پور میتونم بگم هم ایشون یه طلبه است، هم به یک اعتبار دانشجو، هم به یک اعتبار پدر، هم به یک اعتبار همسر، هم به یک اعتبار کارمنده. ببینید اعتبارهای مختلف رو ما صورت بندی های گوناگونی رو نسبت به واقعیت ها میتونیم داشته باشیم، نسبت به اندیشه های یک متفکر مثل شریعتی هم صورت بندی های متعددی میتونیم داشته باشیم. گاهی وقتا این صورت بندی ها لغزنده هستن، گاهی وقتا در هم فرو میرن، از هم جدا میشن، سیالن. در یک دوره یک جور صورت بندی میکنیم اندیشه یک متفکر رو، در یک دوره بندی با تغییرات شرایط تاریخی و افق معنایی متن رو یک جور دیگه میخونیم و صورت بندی دیگری میدیم. ما نمیتوانیم هم پدیدارها هم تفکر یک متفکری مثل شریعتی رو تحت مقوله های فیکس و ثابت قرار بدیم، چون نه سنخ تفکر ثابت است و نه به اصطلاح خود پدیدارها. اینه که ما نمیتوانیم اندیشه مثل متفکری مثل شریعتی رو بگیم رابطه آیدور و اور هست، یعنی یا سنتگرا باید بگیم یا به اصطلاح مدرنیست یا پست مدرنیست. این نقیصه‌ای بر اندیشه شریعتی نیست، این مال سنخ
دستگاه فکری منسجمی در روی کردن مواجهه با مدرنیته نداشته.
ببینید من
یا اصلا لازم نیست داشته باشه. فرمایش شما اینه.
ببینید من میخوام اول اون سوال رو
بپرسم، یعنی توقع ما توقع مثلا
من
چیزی از این جنس فکر توقع اشتباهیه.
ببینید بذارید معنای عدم انسجام رو اول یه مقدار روشن بکنیم، یعنی تا مشخص نشه که انسجام فکری چیه، عدم انسجام چیه، در واقع ما معنای پرسش رو نمیفهمیم، یعنی معنای پرسش روشن نیست و در افق روشنی بتونیم به این سوال جواب بدیم. به اعتقاد من انتقاداتی مثل این که یا سوالهایی مثل این که آیا اندیشه شریعتی نظاممند است یا نه، مواجهه منسجمی با مدرنیته یا با سنت داره یا نه، آیا مواجهه شریعتی با غرب و مدرنیته رمانتیک است یا نه، تقلیل گرایانه است یا نه، دقیق است یا نه، خود این پرسش نادقیقه. خود این پرسش به اعتقاد من برخواسته از یک روح ایدئولوژیکه، به این معنا که ببینید همونجور که من گفتم ما دو گروه دو جریان عمده داریم، گرچه خود این تقسیم بندی هم کاریکاتوری از واقعیته، من دارم خطوط رو ترسیم میکنم، واقعیت خیلی گسترده‌تر و ابعادتر از اینه برای اینکه بتونیم جهت بحث رو تعیین بکنیم، و اینا خودم معترفم که واقعیت‌ها متکثرترن. برید دو جریان عمده داریم ما، شیفتگان عقلانیت مدرن و کسانی که در واقع این شیفتگان عقلانیت مدرن ضد سنت دارن و به سنت پشت میکنن، و یک گروهی که در واقع سنت گرایانی هستن که در واقع با عقلانیت مدرن در واقع موضع کینه دارن و ارزش‌ها و جهانبینی مدرن رو به رسمیت نمیشناسن. این دو گروه علارغم اینکه تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک شدیدی با هم دارن، اما در یک به اصطلاح در یک از یک منطق واحدی تبعیت میکنن. این دو گروه در واقع در این امر مشترکن که هر دو گروه امکان سومی برای مواجهه با سنت و دوران مدرن قائل نیستن، یعنی هم نوگرایان معتقدن که ما دو تا امکان بیشتر نداریم، یا سنتگرا باشیم یا به اصطلاح مدرن و نوگرا باشیم، و هم سنتگرایان ما معتقدن که به اصطلاح ما دو امکان بیشتر نداریم. این دو گروه در واقع هر دو سنتز میانه این دو به اصطلاح سنت تاریخی، سنت تاریخی متافیزیک یونانی و سنت تفکر شرقی رو در واقع از اساس غیر ممکن میدونن. لذا هر نوع تفکری که بکوشه این دو رو در کنار هم نگه داره و قرار بده متهم به عدم
نگاه اونها،
از نظر اون عدم به اصطلاح دوچار به اصطلاح متهم به عدم انسجام میکنن.
اما شریعتی دنبال این سنت،
من میخوام بگم در واقع هم نوگرایان ما و هم سنت گرایان ما که شریعتی رو متهم به عدم انسجام میکنن، در واقع اینو صورت مساله رو پاک کردن.
بله.
فکر نکنید که اینها به یک نظام اندیشگی به اصطلاح منسجم و یک نظام معرفت شناسانه شایسته ای دست رو کردن. ببینید هیچ کس طالبان رو، طالبانیست رو یا بن لادنیست رو به اصطلاح متهم به عدم انسجام نمی کنه.
آقای دکتر جسارتن، چون اینجا یه فرمایش شما وقتم کمه برای گفتگوه، میخواییم بیشتر استفاده کنیم. اینجا یه فرمایش شما با آقای خسروپناه به یه جا میرسه که این شاید دکتر شریعتی گزینشی نگاه میکنه به سنت و مدرنیست.
ببینید کلمه گزینشی
هم یه سنتز جدیدی رو ارائه میده. درسته؟ حالا من میخوام این رو بدونم، تو فاز قبلی فرمایشتون هم فرمودید، میخوام بدونم این سنتز جدیدش چیه؟ این جنس عقلانیتش چیه تو این سنتز جدید؟ جنس نگاه به سنتش چیه؟ جنس نگاه آیا میتونیم بگیم شریعتی پست مدرن بوده؟ اگر اجازه بفرمایید اینو تأمل کوتاهی بفرمایید. دقیقاً همین سوال رو من سوال دیگه تکرار نکنم که سوال عوض نشه. آقای عبدالکریمی در باب فقره اول فرمایش شما نقدی داشتن، این رو اگر خیلی کوتاه جواب بدید که از زاویه بحث خارج نشیم، بعد در رابطه با دکتر شریعتی که همین سوال دقیقاً این گزینشی که شریعتی میکنه گزینش منسجمیه یا غیر منسجمه یا از مجموعه نظراتی که داده در میاد یا استشمام میشود که شریعتی میخواسته منسجم نگاه کنه به این قضیه.
ببینید قطعاً شریعتی یک منظومه فکری داشته. من در کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر اینو به خوبی توضیح دادم. یه شخصیت پراکندگویی نبوده. درسته ادیب بود، ادیبانه سخن میگفت، ولی نمیشه گفت یه شخصیت رمانتیک بود. نه، متفکر بود، حرف برای گفتن داشت و نظاممند هم حرف میزد. حالا اینو دیگه بعد کسایی بتونن استخراج کنن. ولی من خواهشم اینه شریعتی رو تو قالب‌های غربی قرار ندیم. یعنی به تعبیر اول تختی نسازیم بعد شریعتی رو با اون بسنجیم. شریعتی نه مدرنیست بود نه پست مدرنیست. کمان که خودش میگه من نه رئالیستم نه ایدئالیست. هر دو رو نمیپذیرم. حتی من این تعبیر پدیدارشناسی که آیه عبدالکریمی به کار میبره رو هم موافق نیستم. اصلا به هیچ وجه پدیدارشناس نبود. ببینید فنومنولوژی یه معنای خاصی داره، یه بار معنای خاصی داره. یعنی شما باید حتما در دل افرادی چون هوسر بیاید اینو معنا بکنید. شریعتی اصلا هوسری نبود، کما اینکه هایدگری نبود، کما اینکه کانتی نبود. لذا از این جهت من با نظریه ایشون موافق نیستم. اما این نکته که ملاحظه‌ای که به عرض بنده داشتن که ظاهرن من خوب نتونستم منتقل بکنم، چون دقیقا خود ایشون عرض بنده رو تکرار کردن. ببینید من نگفتم که امثال آیه مطهری در مدل اصلاح سنت و نقد مدرن مشترک. و تجدد با مثلا شریعتی مشترک بود. عرض کردم در این روی کرد که به سنت نگاه اصلاح گرایانه داشتن، به تجدد هم نگاه انتقادی داشتن، در این جهت مشترک بودن. اما حالا که سوال بکنیم خب چطور میخواستن این مدلشون چه بود؟
روششون
فرق داشت. اصلا تو اسلام شناسی شریعتی با مطهری تفاوت، حالا یه وقت دیگه بعد پرداخت.
بله.
ببینید شریعتی عقلانیت خیلی نکته مهمی است که توجه کنید، که همون عقبه بحث که اشاره کردم. شریعتی با عقلانیت فلسفی یونانی مخالفه. خصوصا شدیدم منتقد است. به یه معنا اصلا با روش‌های قیاسی استدلالی پی اونگا کیو نقیزه کیو نتیجه من نقیزه پی رو اینا رو خیلی موافق نیست شریعتی. با عقلانیت سوبژکتیویسم مدرن هم موافق نیست. که چی؟ که یک عقلانیت ابزاری منفک از وحی و دین، این که دین رو عامل مثلا یه جور عقب ماندگی بدانید و ما فقط بریم سراغ عقلانیت مستقل اومانیستی، با اینم موافق نیست. بلکه شریعتی معتقد به یه عقلانیت تجربیه. خیلی ایشون به استقرا و تجربه اهمیت قائله، عبارات متعددی داره، ولی در کنار وحی این رو میپذیره. و جالب اینه که گاهی اوقات برای اینکه اون روش تجربی و استقرایی و به تعبیر خودش عینی و استقرایی رو تثبیت بکنه، میاد از بینش قرآنی هم یاد میکنه. میگه بینش قرآنی مبتنی بر متد استقرایی و تجربی عینی و تجربی است. یعنی حتی شاهد قرآنی هم برای مثلا مطلب میاره که ببینید قرآن هم داره میگه ببینید، بنگرید، مشاهده کنید. اما اینجا خیلی مهمه باز توجه کنیم. میگه بعضیا خیال کردن غربی ها دینو گذاشتن کنار، اینا مثلا روش کردن. میگه این حرف خیلی غلطیش، اصلا اینطوری نیست. علت عقب ماندگی قرون وسطا چی بود؟ علت عقب ماندگی قرون وسطا این بود که منطق مسیحیت قرون وسطایی
یکی یونان زدگی بود، یک دو آخرتگرایی بود، دنیا رو تعطیل کردن. منطق تجدد شد دنیاگرا، آخرت رو فراموش کردن. شریعتی میگه که ما در دوره تمدن، شکوفای تمدن اسلامی اومدن یعنی متفکران ما تمدن‌های مختلف رو جمع کردن، استفاده کردن، یه تمدن جدید ساختن که این تمدن به دنیا توجه داشت. درست؟ میگه ما هم باید به این سمت بریم. اما چیکار بکنیم؟ همین راهکاری که عرض کردم. یک، عقلانیت تجربی رو تقویت کنیم. به وحی و بینش قرآنی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بعد دنیا رو اهمیت بدیم، نه اینکه همش به آخرت بچسبیم، اونم با خراب کردن دنیا آخرت رو بسازیم. یه جور اگر حالا من بخوام این نسبت رو به ایشون بدم، یه جور ایشون گویا آخرت رو هم برای دنیا یک نوع تحلیل میکنه. حالا در وقت خودش باید بهش بپردازیم. اما ایشون معتقد به آبادانی دنیاست با روشایی که توضیح دادم، و لذا نه منطق قرون وسطایی رو میپذیره که به ویرانی دنیا میپردازه با روش با رویکرد آخرت گرایانه، نه به دنیای مدرن، دنیای مدرن رو تایید میکنه که دنیاگرا و دنیاساز آخرت سوز است، بلکه اینا رو توجه داره که اینا رو میخواد یه جوری باید جمع بکنه. اما چطور جمع میکنه باز مدلش با شخصیت‌های دیگه بله تفاوت.
میتونیم بگیم که دستورالعمل شریعتی در مواجهه با مدرنیته تکیه بر عقلانیت تجربی با همراه کردن بینش قرآنی، تکیه بر وحی و نگاه گزینشی به سنت و مدرنیته،
یه نگاه اصلاح طلبانه به سنت
و نقاد
و نگاه انتقادی به و استفاده از در واقع ظرفیت
مستهان دیگه، نوشتن فکران دیگه هم که در
خیلی هم همین نکاتو داشتن. اما تو مدل ها تفاوت داشت. حالا انشالله فرصتی بشه من در مرحله بعد نگاهشون رو به حتی علوم انسانی، چون ببین مدرنیته دستا یه تعریف داشت که اشاره کردم، یه دستاوردهایی داره. دستاورد مدرنیته علوم پایه، علوم پایه، علوم انسانی، علوم مهندسی، صنعت، فرهنگ و قبل اینا فلسفه. این خیلی مهمه که مشخص کنیم مرحوم شریعتی نگاهش به فلسفه مدرن چیه، نگاهش به علوم پایه مدرن چیه، نگاهش به علوم انسانی مدرن چیه، نسبت به علوم مهندسی چه نگاهی داره، نسبت به صنعت و فرهنگ چه نگاهی داره.
امیدوارم برسیم این
بحث کاربردی تری هم
عبدالکریمی من پرسشم رو مطرح نکنم که زاویه بحث عوض بشه.
بسیار خب، من فقط یه نکته در مورد بیانات آقای دکترم بگم که فرمودن باید شریعتی رو در چارچوب هوسرل بیاریم و در واقع نمیشه شریعتی رو پیدارشناس دونست. من وقتی بعد پیدارشناسی صحبت می‌کنیم،
عرض کردم که در چارچوب هوسرل نیاید.
بله، میخوام بگم وقتی پیدارشناسی صحبت می‌کنیم دو تا معنا پیدارشناسی میتونیم بفهمیم. یه پیدارشناسی در معنای تکنیکی و فنی کلمه است که در واقع هوسرل بنیانگذار اون بود و یه دیم حالا دنبال کردن و خود تاریخ پیدارشناسی تاریخ بسیار پیچیده است. من مرادم این نیست که شریعتی هوسرل خونده بود یا با جریانات پیدارشناسی آشنا بود، اما به یک معنای عامی که من از پیدارشناسی به کار میبرم، پیدارشناسی وصف ذاتی تفکره. مرادم از پیدارشناسی اینه که ما پدیدارها رو سرکوب نکنیم، اجازه بدیم پدیدارها خودشون حرف بزنن. حرف من اینه که وقتی نوگرایان در مورد سنت تاریخی ما حرف میزنن، اسلام یعنی فقط جنگ، اسلام یعنی فقط خشونت، اسلام یعنی فقه، اسلام یعنی مثلا مسلمان شدن ایرانی ها به واسطه شمشیر عرب بود. این واقعیت سنت تاریخی ما نیست، این واقعیت سنت تاریخی ما نیست. همه جور به طور متقابل وقتی در واقع سنت گرایان ما از غرب صحبت میکنن و اون رو به منزله یک شر، به منزله کانون فساد، به منزله دشمن، به منزله مجموعی از پلشتی ها پلیدی ها میبینن، میبینیم که یک بسلات تصویرهای بسیار کج و موجی هم نوگرایان ما از سنت تاریخی ما ارائه میدن و هم سنت گرایان ما از مدرنیته ارائه میدن. یعنی تصویرها بسیار کج و موجه و با واقعیت های زندگی مردم انطباق نداره. اما شریعتی وقتی از سنت تاریخی صحبت میکنه و وقتی از مدرنیته و عقل مدرن صحبت میکنه، تا حدود زیادی، تا اونجا که در حد توانایی اندیشمند است، اجازه میده خود این پدیدارها سخن بگن. تفسیری که ارائه میده خیلی کج و موجه نیست، ممکنه با تفسیرش خیلی به اصطلاح موافقم نباشیم، اما او یک روش به اصطلاح توتالیتر و تحمیلی و استبدادی نداره که بساط نظام اپیستمیک برگزیده خودش رو در واقع بخواد به یک سنت تاریخی مثل مدرنیته و غرب تحمیل کنه. به این اعتباره که من معتقدم روی کرده
شریعتی رویکرد پدیدارشناسانه، چنان که ممکنه یک فرد روستایی ساده درس نخونده هم با جهان خودش رویکرد پدیدارشناسانه داشته باشه و یک فاضل اهل فلسفه یک چنین رویکردی رو در مواجهه با پدیدارها نداشته باشه. اما من برگردم به اون سوال شما که آیا در تفکر شریعتی در مواجهه با سنت تاریخی و مدرنیته ما یک نوع انسجام می‌بینیم یا با یک نوع ناهماهنگی مواجه هستیم؟ من اجازه دارم این سوال رو،
این سوال و سوال مهمتر این که سنتز شریعتی از مواجهه سنت و مدرنیته
این سنتز چی هست؟ میتونه باشه
چارچوبه این سنتز چی هست؟
ببینید اولا این تعارض رو ما احساس به صورت بفهمیم.
آقای خسروپناه یه سنتزی ارائه دادن.
ببینید اگر قراره که ما دچار عدم تعارض باشیم، این عدم تعارض در واقع معناش اینه که یا ما به نحو مطلق به عقلانیت مدرن تن بدیم، خوب. یا معناش این باشه که ما از اساس عقلانیت مدرن رو و ارزش‌های بزرگی رو که خلق کرده نادیده بگیریم. اگر معنای عدم انسجام اینه، در شریعتی عدم انسجام هست. اما این عدم انسجام توجه داشته باشید، ببینید در خود سنت تاریخی ما وقتی ما مسلمان‌ها در نیمه دوم قرن دوم هجری قمری با سنت متافیزیک یونانی مواجه شدیم، یک گروهی از اساس این عقل رو انکار کردن و موضع گرفتن. اخباریون اهل حدیث و خیلی ها در واقع موضع گرفتن، خیلی از عرفا در برابر حکمت یونانی در واقع موضع گرفتن. اینا اساسا مسئله نداشتن. ممکنه یک کسی بگه آقا مثلا فردی مثل ابوالعلا مری که میگه هر کس دین داره عقل نداره، هر کس عقل داره دین نداره، این بس یک نظام منسجمی داره. عدم انسجام رو شما در ابن سینا میبینید، در فارابی میبینید، در ملا صدرا میبینید که میخواد این دوتا رو یک سنتزی وجود بیاره، یعنی بین عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت سنت ابن سامی یهودی. من میخوام بگم وجود عدم انسجام در متفکران بزرگی مثل فارابی و ابن سینا ارزشش بیشتر از عدم انسجامی است که در چهره مثل ابوالعلا مری میبینیم یا در اخباریون میبینیم، چون اونها اساسا صورت مسئله رو پاک کردن. من میخوام بگم وقتی شما از عدم انسجام در شریعتی صحبت میکنید، متوجه باشید این عدم انسجام عین هویت تاریخی ماست. یعنی این عدم انسجام در سنت تاریخی ما وجود داشته، این عدم انسجام امروز هم در ما وجود داره. یعنی ایرانیت ایرانی در اینه که در واقع بخش فرهنگی روح این تاریخ و این فرهنگ اینه که میخواد به طور تام و تمام به عقلانیت مدرن تن نده و در عین حال میخواد به سنت تاریخی خودش هم وفادار باشه. این عدم انسجام، یعنی من میخوام بگم که اندیشیدن به پرسش‌های بنیادی و برخوردار بودن از عدم انسجام بسیار اصیل‌تر و پربهاتر از کسانی است که صورت مسئله رو حل میکنن و به یک نوع عدم ناسازگاری به طور به یک نوع سازگاری میرسن.
یعنی هر عدم انسجامی در دستگاه فکری نشان دهنده ضعف دستگاه
دقیقاً
فکری.
ببینید من میخوام بگم که ببینید اگر یه پیرزنی در یکی از دورافتاده‌ترین روستاهای افغانستان بپرسید آینده تفکر بشری چیه، سکوت خواهد کرد، شاید اصلا سوال رو نفهمه. اگر از هایدگر بزرگ بپرسید که تفکر آینده بشری رو چگونه میبینی، سکوت میکنه. میخوام بگم بدا به حال جامعه ای که، بدا به حال دانشگاه، بدا به حال جریان روشنفکری و بدا به حال حوزه های علمیه که فرق سکوت هایدگری با سکوت به اصطلاح پیرزن روستایی رو نمیفهمه. در سکوت هایدگر وقتی سوال می‌کنه تفکر آینده را چی می‌بینی، در واقع او یک فهمی از انسان، یک تفکر بنیادین داره که پاسخ نمیده. حالا من می‌خوام بگم ما گویی مسئله رو اینطوری می‌بینیم که آقا بین سنت و مدرنیته خیلی راحت میشه جمع کرد، حالا متحرین عذر می‌خوام شریعتی نتوانست، اما مثلا دیگران توانستن. این معناش اینه که اساساً ما صورت مسئله رو نفهمیدیم، گویی مسئله خیلی ساده است. من برای مثال می‌خوام بگم مرحوم متحری در کتاب اسلام و مقتضیات زمانش مدعیه که تعارض علم جدید و دین رو حل کرده و معتقد با بحث ثابت متغیر میشه این مسئله رو حل کرد. این همین اشتباه رو جلال احمد داره در کتاب غرب‌زدگی، فصلی داره تحت عنوان شکستن طلسم غرب‌زدگی و میگه برای اینکه از غرب‌زدگی نجات پیدا بکنید کافیه مقاله منو بخونید. هر دو بزرگوار علارغم اینکه برای ما خیلی عزیزن، اما فهمی بسیار ساده اندیشانه نسبت به مواجهه سنت و مدرنیته دارن. 34 سال 35 سال از انقلاب گذشته بزرگواران و رهبران این جامعه فکر میکردن خیلی راحت میشه این تعارض حل کرد. هر روز میبینیم که آقا انگار دژهای تفکر سنتی ما با باورهای ما به واسطه مدرنیته انگار بیشتر داره.
فرخ برخورد شریعتی رو ما هنوز نفهمیدیم.
من میخوام اینو بگم، من میخوام بگم اول شما جدیت سوال رو بفهمید بعد من میخوام بگم آیا یک منظر جدید رو میخوام تو بحث با کنم، آیا اساساً حل این تعارض بین سنت و مدرنیته یک مسئله است که در حد قامت بشری باشه؟ متفکری مثل های
دکتر ببینید، میخواهید بفرمایید که شریعتی جواب نداره، بنابراین این جواب نداشتنش مقدسه؟
من میخوام بگم نه، اینکه
جواب داره و این سنتز جدید داره.
من میخوام بگم اینکه سنتز نداره رو میتونیم دو جور بفهمیم، متفکرانه بفهمیم به این معنا که پرسش جدی و میتونیم بسیار عوامانه بفهمیم، یعنی
سکوت معناداری،
یعنی مثلا شریعتی نفهمیده دوست. مثلا متعارض تعارض رو حل کرده است، نمیدونم فلان متفکری که متعلق به جریان لیبرال است این تعارض رو حل کرده است. من میخوام بگم این ساده کردن مسئله است، این عوامانه کردن
یا شریعتی عالمانه سکوت کرده.
ببینید سکوت نکرده، در واقع از زمانی که مدرنیته ظهور پیدا کرد تلاشی شد که از سنت تاریخی دفاع شه. این تلاش شما در رمانتیست‌های آلمانی می‌بینید، در گوته می‌بینید، در هولدرل می‌بینید، در دیگر متفکران رمانتیسم می‌بینیم، در خود هگل می‌بینیم، در کیرکگور می‌بینیم، در برگسون می‌بینیم، در یاسپرس می‌بینیم، در بعضی از اگزیستانسیالیست‌ها مثل مثلا فرتون گابریل مارسل، اوناما، ایبسن، مارتین بوبر و دیگران می‌بینیم. در خود سنت ما از زمان سید جمال الدین افوادی تا فرض کنید تنتاوی گرفته تا حسن این هیکل گرفته تا نمیدونم فرض کنید حامد ابو زید گرفته تا این ور در جامعه خود ما مهندس بازرگان مرحوم طالقانی به اصطلاح خیلی از جریانات دیگه تا متفکران امروز ما سید حسین نفس، مرحوم فردی، دکتر داوری، هیچ کدوم از اینها نتوانستن این مسئله رو حل بکنن.
حالا من یه سوال ریزتر بپرسم از شما، طبق فرمایشات شما شریعتی نگاه رمانتیک و تقلیل گرایانه با مدرنیته نداره، کاملا جدی با این مسئله مواجه میشه، کما اینکه با سنت هم همینطور مواجه میشه. اگر امروز از ما کسی بپرسه که دستگاه فکری شریعتی تقابلش با مدرنیته چگونه است، شما چی بهش جواب
ببینید؟ من
میتونیم دقیقاً از فکر شریعتی، کما اینکه من میدونم شما قائلید که فرمودید اول فرمایشتون افقهای فکری شریعتی برای امروز ما پاسخهایی داره که ما هم به این معتقدیم که این افقها برای امروز ما پاسخهایی داره در خیلی از ابعاد، آیا میتونیم در این بوت هم یه پاسخ مشخص بدیم یا نه باید بگیم به دلیل عظمت این سوال پاسخی نداده و سکوت عالمانه ای کرده؟
ببینید شریعتی یکی از معاصر
کدوم یکی از دوتا رو میتونیم
ببینید؟ ببینید حرف من اینه، حرف من اینه که این سوال اگر ما عظمت و جدیت این سوال رو درک بکنیم پاسخ ها دم دستی نیست. حرف من اینه که شریعتی که از معاصر فرهنگی ماست که میتوانیم ما این رو بازخوانی بکنیم. بصیرت ها، من این سایت ها رو گفتم، گفتم اون آنچه که شریعتی رو شریعتی میکنه اینه که یک افق معنایی خاصی رو در اختیار ما قرار میده. این افق معنایی عبارت از دست برقراری یک نوع دیالکتیک بین عقلانیت مدرن و سنت تاریخی ما و این دستاورد بزرگی است. این دیالکتیک رو به این شکل نحوه برخورد مواجه پدیدارشناسان غیر توتالیتر باشه، ما در کمتر متفکری لاغل در حوزه تفکر خودمون، در حوزه تفکر مثل جوامع مسلمان در ایران یا حوزه خاورمیانه و کشورهای اسلامی در واقع کمتر
این نگاهی که آقای خسرو پناه داشتن رو میتونیم قبول کنیم در باب شریعتی، یا مطلقا قائل به سکوتید که شریعتی برای بین در مواجهه با مدرنیته دستور عملی داره که عقلانیتش عقلانیت تجربی رو قبول میکنه در برابر عقلانیت ارزداری یا عقلانیت حضور شما عرض کنم که فلسفی یونانی؟
ببینید شریعتی یک
درس قرآن و روایات همونطور که شما فرمودید بازخوانی آموزه ها.
ببینید شریعتی یک درس بزرگی به ما میده. ببینید من معتقد نیستم شریعتی مثل خیلی های دیگه، نه فقط شریعتی، مثل بسیاری از روشن فکران متفکران ما، معتقد نیستم شریعتی به یک نظام نظری کاملا آگاهانه بر اساس مبانی اونتولوژیک، اپیستمولوژیک و انسانشناسانه بسیار منقح دست یافته. اصلا
بلد.
من تمام صحبتم روی اینسایت هاست، روی بصیرت های بنیادی که در شریعتی وجود داره. من میگم که شریعتی در واقع یک وصفی که به ما نشون داد و اون گشودگی به جهان هستی است. شریعتی مارکس رو میگه از مارکس میآموزه. شریعتی وقتی فروید میگه جنبه های مثبت فروید هم میگه. این نحوه مواجهه رو شما مقایسه کنید با اون جریانی که مدعی ایجاد علوم انسانی اسلامی است، محدود کردن به اصطلاح این علوم و معتقده که اینا به ذات غربی هستند. این که به شریعتی گفته میشود که از همه جا گرفته، ببینید این از همه جا گرفته مال یک ذهن پرت و پلا نیست، مال یک انسانیست که در واقع در مبانی به اصطلاح اونتولوژیکش یک اتفاقی افتاده.
بله، اجازه بفرمایید که نظر آقای خسروپناه در باب عقیده هستالی و اون بحث روش شناسی شریعتی در مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای مدرنیته بدونه.
خیلی ممنون. ببینید من میخوام اول یک ملاحظه‌ای داشته باشم که جناب آقای دکتر عبدالکریمی و خسروپناه و شما و همه ما الان در سال 1392 هستیم که داریم صحبت میکنیم و شریعتی سال 56 از دنیا رفت، مطهری سال 58 به شهادت رسید. خب ببینید ما یه وقت میگیم که آیا شریعتی و مطهری جوابی که به نسبت سنت و مدرنیته داشتن آیا تصویر دقیقی از سنت و مدرنیته داشتن؟ یعنی تصویر اونها مثل تصویر مثلا پخته تری که الان ما از سنت و مدرنیته داشتیم داریم داشتن؟ خب معلومه نه. به هر حال علم و نگاه و تفکر مرتب داره عمیق‌تر میشه، ولی در سطح خودشون تصویری داشتن و جوابم داشتن. من اصلا اعتقاد ندارم که شریعتی سنتزی نداشت یا تعبیری پاسخی به نسبت سنت مدرن و سکوت کرد، ابدا. حالا من بعضی عبارات ایشون هم میخونم معلوم میشه ایشون پاسخ داد. حالا پاسخ ایشون رو قبول داریم یا نداریم بحث دیگری است. ممکنه بگیم آقا پاسخی که آیه مطهری داده در اسلام مقتضی زمان این نقشو داره، ولی در عصر خودش و زمان خودش سوال رو خوب فهمیده و جواب خوبی در عصر خودش داده. الان یه نقصایی میفهمیم، خب تکمیلش میکنیم. مثلا به شریعتی هم همینطوره.
اون سه چهار دقیقه بیشتر فرصت نداره
شما سریعتر اون ببینید این اولا سوال سنت و مدرنیته یه سوال نیست، چندین پرسش در دل اون هست و به نظرم کاملا چیز بوده و یه انسجامی هم در دیدگاه مختلف بوده در هویت تاریخی که من
مجالی بود که برنامه دیگه این بحث
بله. ببینید شریعتی فلسفه سوبژکتیویسم اومانیستی مدرن رو قبول نداره، میخواد یه تفسیر جدیدی به تفسیر اومانیسم اسلامی رو مطرح میکنه. نسبت به علوم پایه و علوم مهندسی نگاه مثبت داره چون زائیده تجربه است. نسبت به علوم انسانی نگاهش نگاه منفی است. ببین عبارت ایشونه، میگه در همه این نظریات، یعنی روانشناسی، بیولوژی، فلسفه، تاریخ، انسانشناسی، جامعه شناسی و بیولوژی رو هم میگه، میگه باید بیدار بود که رگه های از نجات پرستی، غرب پرستی یا فاشیسم فرهنگی و فکری وجود دارد. این نظریات پنهان است که به نام علم میکوشد تا تمدن و فرهنگ را خاص غرب و نژاد شمالی بکند و شرقی را نژادی فاقد فرهنگ، اصالت مدنی یا نژاد بیداره. جواب میده به این،
وقتمون تموم.
لذا نگاه مهم شریعتی نگاه به فرهنگه. یعنی شریعتی فلسفه مدرن رو قبول نداره، نقد داره. نسبت به فرهنگ مدرن که فرهنگ مصرفگرایی است، اینم نقد جدی داره و پاسخ جدی رو مطرح کرده.
مهمانان بزرگوار تشکر میکنم، از بینندگان محترم هم تشکر میکنم. پیام خیلی برای ما آمده بود. پاسخ 4% پذیرش مدرنیته، 68% نقد و اصلاح مدرنیته و 28% تقابل با مدرنیته است. جناب آقای دکتر عبدالکریمی معتقد به این بودن که سکوت عالمانه‌ای مرحوم شریعتی در باب پاسخ به مقوله ارتباط با مدرنیته.
اگر میتونم حرفم رو چیز کنم
خیلی کوتاه،
منوط به این که بگیم من جواب بیرون نمیاد.
اگر این اگر جواب بیرون نمیاد سوال بله سنگین بوده. آقای دکتر خسروپناه معتقد بودن سنتز جدیدی شکل گرفته در این میانه. خیلی پیام‌های تشریحی زیادی داشتیم که شرمنده‌ام از این که نمیتونم بخونم. دوستان دارن از اون پشت خداحافظی میکنن. خدا نگهدارتون.